زنده کننده هر آنچه که از عزت آنان از میان رفته و طول ایام قدیم بر آنها قلم فراموشی کشیده. اگر کسی از حق ایشان چشم پوشد، من چشم نخواهم بست. درفش کاویانی با من است و امید آن که به فر آن بر تمامی ملل برتری یابیم. پس به همه تازیان بگوی ما به قهر و به طعن نیزه ها و ضرب شمشیر ها شما را حکومت دادیم. پس بازگردید به حجاز سرزمین خود، با آنگاه به یاری شمشیر برنده و قلم توانا من بر تخت شاهی خواهم نشست.
سیستان به لحاظ جغرافیایی ولایتی حاصلخیز و پرنعمت بود. در قرن سوم از دوره فتوح اسلامی تا اوایل خلافت عباسی همواره به لحاظ سیاسی تابع عراق بود. پس از تشکیل حکومت طاهریان در خراسان، حاکم سیستان از سوی فرمانروایان خراسان تعیین می‌شد. این شیوه تا زمان به قدرت رسیدن خاندان صفاری در ایران در این ناحیه ادامه داشت، به طوری که سیستان از این جهت شهرت پیدا کرد که امیران صفاری از آنجا برخاستند و در قسمت عمده جنوب ایران و خاور ایران استقلال پیدا کردند. سیستان آن روز از شرق به مکران و سرزمین هند و بخشی از مغرب خراسان، از شمال به هند، از جنوب به بیابانی که میان کرمان، فارس و سیستان بود محدود می شد. فتح ایران به دست مسلمانان عرب باعث دگرگونی وضعیت سیاسی اجتماعی ایران شد. هنوز دوران خلفای راشدین به پایان نرسیده بود که سیستان فتح و حکومت آن تابع دستگاه خلافت شد. اما در طول 200 سال بعد سیستان همواره یکی از ولایات مستعد شورش و محل تجمع علیه خلافت‌های اموی و عباسی بود. سیستان آن روز که سرزمینی پر آب و آباد بود، از همان ابتدا در معرض حمله عرب‌ها قرار گرفت. عرب‌ها و مخالفان حکومت‌های دمشق و بغداد بود. قرار گرفتن سیستان در مرز ایران و شبه قاره هند و دوری از مرکز خلافت موقعیت ویژه‌ای به این سرزمین بخشیده بود. اولین امیر سلسله صفاری که از خطه سیستان سر برآورد، به تدریج بعد از شکست خوارج، علویان و طاهریان و با نبردها و دلاوری‌های بیشمار بر مناطق وسیعی از خاک ایران تسلط یافت. از این رو این برنامه از ایران بانان را اختصاص می‌دهیم به یعقوب لیث صفاری.
آن چرا من در نیابم چرا باید گفت، آری صدای رادمان یعقوب لیث صفاری است، مردی که ایرانی یک پارچه او را می‌خواند. در هرات سرودی عربی خواندند، همان دم برافروخت و فرمود آنچه را من در نیابم چرا باید گفت، و اسب خود را زین کرده تا دوباره در افشکاویان را در سرتاسر ایران بزرگ سوار بر رخش تاریخ به دستان فردوسی بزرگ برساند. یعقوب خواندم خلیفه معتمد در نامه ای گفته بود ما فارس را به تو نبخشیده بودیم که به دنجا لشکر کشیده ای و تو فرمودی تو که هستی که دارایی های ما را به خود ما می بخشی. ایران سرزمین پدران من است، دیر نباشد به سوی تو می آیم. خلیفه در 874 میلادی حاجیان آمل و خراسان را بر یعقوب می شوراند و او را کافر می خواند. یعقوب پس از ساماندهی مازندران تا جنوب، بدخشان، کابل و هرات رو به سوی بغداد نهاد. خلیفه هراسان استانهای بسیاری را به یعقوب بخشید ولی او نپذیرفت. الموفق برادر خلیفه معتمد او را نماینده الله و جانشین پیامبر اسلام و یعقوب را دشمن الله و دین خواند و امان از فرومایگان همیشگی. نیمی از سپاه یعقوب به خلیفه پیوست و یعقوب در جنگی نابرابر شکست خورد و به خوزستان بازگشت. در سال 879 میلادی در بیمارستان گندی شاپور که جندی شاپورش می‌خوانند، خلیفه دوباره در نامه سیستان و فارس را به او می‌بخشد و یعقوب لیث صفاری شمشیر بر می‌کشد و به نماینده خلیفه می‌گوید ما به نان و پیازی خوشنودیم، ولی به خلیفت بگو اگر از این بستر بیماری جان سالم به در ببرم این شمشیر میان من و تو داوری خواهد کرد. ولی بخت با خلیفه یار بود. اما یعقوب بزرگ در روستای شاه آباد آرام گرفته تا امروز پارسی سخن بگوییم، ایرانی بمانیم و بدانیم تاجیک ها، هزاره ها، تالشی ها، کرد ها و آیرونی های انسوی مرز ها و رود ها و دریاها برادران و خواهران هم تبار ما هستند. تا دریای پارس هموار پارس دریا بماند، تا فردوسی بزرگ بسراید، مرا مرگ به از این زندگی که سالار باشم کنم بندگی. تا بخوانیم در گوش باد تو ایران نباشد تن من مباد.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادند شیر جیان را به کس. همه یک دلانند یزدان شناس، به نیکی ندارند از بد هراس. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. چو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یشتن مباد. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم. چو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده گشتن مباد. همه روی یک سر به جنگ آوریم، جهان بر بدندیش تنگ آوریم. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، به از آن که کشور به دشمن دهیم. چون این گفت موبد که مرد به نام، به از زنده دشمن بر او شاد کام. اگر کشت خواهد تو را روزگار، چه نیکوتر از مرگ در کارزار.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
از واپسین روزگار خلافت مأمون، فرمانروایی خراسان و سیستان در دست طاهریان بود و چون مرکز حکومت طاهریان نیشابور بود، آنان کسی را از سوی خود به حکومت سیستان گسیل داشتند. طاهریان تا فروپاشی سلسله خود به یاری و کمک یعقوب بر سیستان حکومت داشتند. شخصی به نام صالح ابن نصر در سیستان بر علیه طاهریان برخاست و بر شهر بست و پیرامون آن در سال 232 هجری قمری چیره شد. در این هنگام یعقوب و گروهی از عیاران به او پیوستند و با این ترتیب کار صالح بالا گرفت و در سال 238 هجری قمری مردم بست برای فرمانروایی با صالح بیعت کردند. در همان وقت محمد ابن وهب و خاندان حیان در سی فرسنگی شهر زرنگ یا زرنج که بر سر راه کرمان است بر علیه صالح ابن نصر برخاستند. صالح ابن نصر سپاهی به سرکوبی آنان فرستاد و شماری زیاد از آنان را اسیر کرد و خود حیان نیز به دست او کشته شد. در این گیر و دار عمار خارجی در شهر سرکشی آغاز کرد و صالح ابن نصر سه سردار خود را یعنی کثیر ابن ورقا، یعقوب لیث و درهم ابن حسین را با لشکری به پیکار او فرستاد. عمار فراری شد. در شعبان سال 239 هجری قمری ابراهیم ابن حسین که در سیستان از سوی طاهریان حکومت می کرد فرزند خود به نام محمد را به جنگ صالح ابن نصر فرستاد و او در جنگی که با صالح کرد پیروز شد. صالح پس از شکست دوباره نیروی گرد آورد و در ماهیاباد بست قرار گرفت، ولی ابراهیم ابن حسین قوسی از بست بیرون آمد و در جنگی که با صالح نمود شکست خورد، ولی این بار ابراهیم ابن حسین از بست بیرون آمد و با صالح به مقابله پرداخت و در آن جنگ شکست خورد و فرار کرد. در این هنگام ابراهیم ابن حسین از بست بیرون آمد در کنار دروازه آکار که یکی از دروازه‌های شهر زرنگ بود جنگ سختی بین ابراهیم ابن حسین و صالح ابن نصر روی داد و از دو سو شماری کشته شدند. ابراهیم ابن حسین قوسی ناگزیر به زرنگ بازگشت و صالح ابن نصر شبانه وارد شهر شد و به همراه او یعقوب و دو برادرش عمر و علی و نیز درهم ابن حسین و حامد ابن عمر به زرنگ وارد شدند. ابراهیم ابن حسین صبح روز بعد کسانی را به نزد صالح ابن نصر فرستاد. وقتی ابراهیم ابن حسین از ورود آنها به زرنگ مطلع شد، کسانی را به نزد صالح فرستاد و انگیزه ورود او را به شهر جویا شد. صالح پاسخ داد برای جنگ با خوارج آمده و با او کاری ندارد و پس از جنگ از شهر بیرون خواهد رفت. صالح این پاسخ را به ابراهیم داد و بعد از شهر بیرون رفت و در جای سلشگر با سپاهیان ابراهیم روبرو شد. وقتی ابراهیم و متحدش عمار برای جنگ به شهر آمدند، صالح 3 تن از سردارانش یعنی یعقوب لیث، عقیل اشعث و حامد ابن عمر سرپاتک را به پیکار آنها فرستاد. در این رویارویی از آنجا که رنگ پرچم ابراهیم و عمار سیاه بود و پرچم خوارج به رنگ سفید، مردم شهر که از خوارج دل خوشی نداشتند با دیدن پرچمهای سفید به سپاه خوارج و ابراهیم یورش بردند و آنها را به سختی شکست دادند. یعقوب لیث صفاری
بهشون عیار میگفتن، جنگجویانی که اموال افراد ثروتمند رو میگرفتن و به فقرا میدادن. داستان ما برمیگرده به شبی که عیاران به همراه رهبرشون تصمیم گرفتن که به سراغ خونه والی سیستان یعنی درهم ابن نصر برن و اموال گرانبهای خزانه رو واسه خودشون کنن. تصمیمی که عملی شد و اونا در تاریکی شب وارد خزانه شدن، مکانی پر از جواهرات رنگارنگ و گرانبها. فرصتی واسه از دست دادن نبود، واسه همین سری مشغول جمع کردن جواهرات شدن. در همین حین برق شیئی درخشان چشم رهبر گروه رو گرفت، به طرف سنگ رفت و اونو برداشت. نمیدونست دقیقاً چه جور سنگیه، واسه اینکه سختیشو امتحان کنه سنگو داخل دهنش گذاشت که ناگهان شوری سنگ نمک معما رو براش حل کرد. سردسته گروه برگشت و خطاب به بقیه افراد گفت: این سنگ درخشان سنگ نمکه. من به خیال اینکه جواهر اونو تو دهنم گذاشتم تا سختیشو امتحان کنم. و بعد در حالی که به چشم بقیه خیره شده بود ادامه داد: من نمکگیر شدم. حالا که نمک درهم ابن نصر خوردم نمیتونم به مالش خیانت کنم. واسه همین با دستوری که داد جواهرات برگردونده شد و همه اون شب دست خالی خزانه رو ترک کردن. با طلوع آفتاب روز بعد برای والی سیستان روشن شد که دیشب خبرایی بوده و فرد یا افرادی وارد خزانه شدن، اما درهم در کمال تعجب دید که جواهرات با اینکه جابجا شدن ولی چیزی ازشون کم نشده و مالی به سرقت نرفته. پس واسه سوال پیش اومد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. درهم ابن نصر به صورت عمومی اعلام کرد به کسی که وارد خزانه شده امان نامه میده، اما به یه شرط، اینکه اون شخص بیاد و ماجرا رو توضیح بده. سردسته عیاران هم تصمیم خودش رو گرفت و رفت به سراغ والی سیستان و اعتراف کرد که داستان از چه قرار بوده. درهم وقتی که قضیه نمک رو شنید با تعجب و در حالی که انگار باورش نشده بود برگشت و گفت: همین؟ عیار با ملامت بهش نگاه کرد و گفت: واسه ما نمک گیر شدن مسئله مهمیه. ما اگه نون و نمک کسی رو بخوریم نمکگیرش میشیم و در حقش خیانت نمی کنیم. والی سیستان که از شنیدن این داستان حیرت کرده بود، تصمیم گرفت که از وجود همچین شخصی تو حکومتش استفاده کنه و اونو امیر لشکر خودش قرار بده. سردستگ عیاران کسی نبود جز یعقوب لیس صفاری، آهنگری سیستانی که بعدها به حکومت رسید و در مقابله با خلافت ظالم عباسی سلسله صفاریانو در ایران تأسیس کرد.
نخستین هوادار شعر دری گویند محمد وصیف سکسی چکامه سرود در مدح یعقوب لیس صفار، آنگاه که تصمیم گرفت به بغداد لشکر کشد. این چکامه به زبان تازی بود. یعقوب گفت چیزی را که من اندر نیابم چرا باید گفتم؟ و از این سپس سرودن شعر دری آغاز شد. نخستین هوادار شعر دری، سروده زنده یاد ادیب برومند. چو یعقوب لیث آن گرانمایه مرد، ز نیروی تازی برآورد گرد، به حکم خلافت قلم در کشید، سوی فتح بغداد لشکر کشید، سخن گستری در ستایشگری، یکی چامه پرداختش زیوری. در آن چامه ایرانی پاکزاد، به گفتار تازی زبان برگشاد. کزاندم که دشمن زفریار شد، زبان دری سر بازار شد. چو یعقوب چیزی از آن در نیافت، پسندش نیفتاد رخ بر بتافت. سراینده را گفت کی نیک مرد، بس اندیشه باید به هر کار کرد. چه باید سخن ران با آن زبان، که من اندکی در نیابم از آن. به تازی کسم گر بخواهد ستود، منش گفته هرگز نخواهم شنود. که از فهم آن سخت بیگانم، بود پارسی لفظ دردانم. از آن پس گرانمای گویندگان، گشودن شعر دری را زبان. وزین گفته چون شعر سامان گرفت، به نظمندرون پارسی جان گرفت. سزد گر به یعقوب خانی درود، که در بر رخ پارسی برگشود. نخستین هوادار شعر دری همو بود و شاید که یاد آوری.
قاعدتا ما الان نباید فارسی صحبت میکردیم، یعنی بعد گذشته این همه سال در ایران زبون ایران نباید فارسی باشه. نه فقط ایران، تو افغانستان هم شرایط به همین صورت باید باشه. روی کاغذ نه فقط زبون فارسی، که خیلی از مراسم و سنت های ما نباید اینی باشه که الان داریم. شب یلدا و چهارشنبه سوری و عید نوروز اینها نباید وجود داشته باشه. من میگم روی کاغذ این چیزی که دارم میگم واقعی تر بودش، نباید اتفاق میافتاد. اما میبینید که زنده است، زبون فارسی همزود داره صحبت میشه، خیلی از این سنت ها باقی موندن و دلیل باقی موندنش هم خیلی زیاده. افراد زیادی باعث شدن که این چیزها باقی بمونن. در مورد اوایل زندگی یعقوب لیث صفاری اطلاعات خیلی دقیقی در دسترس نیستش. در مورد محل تولدش دو تا محل رو معمولا به ما میگن، یکی یک روستایی به اسم قرنینه که در منطقه سیستان ایران واقع شده، دیگری روستایی به اسم شهر نو در منطقه سیستان افغانستانه. اما هر چیزی که هست نشون میده که این مرد مردی از تبار سیستان بود، متولد سیستان بودش، چنانچه که جنبشش هم از همون سیستان شروع میشه. در اوایل زندگیش، البته همونطور که گفتم اطلاعات ما از اوایل زندگیش خیلی کمه، ولی نویسنده ها نکات خیلی زیادی رو دارن میگن. گویا اوایل زندگیش عیار بودش، اما در این حال بسیار قابل احترام بود. یعنی همون زمان هم فقر در جامعه دغدغه اصلیش بودش. اصالت اینها به کجا برمیگرده؟ یعنی اصالت خانواده یعقوب لیث. 200 سالی از حکومت اعراب گذشته بود، 200 سال بودش که حکومت ساسانیان از بین رفته بودش و اعراب بر ایران مسلط شده بودند. یعقوب لیث اصالتاً از ساسانیان بودش، از حکما و خلفای ساسانی بودش. بعد از حمله اعراب ایرانی ها به چند دسته تقسیم شدن، بعضی حتی ساختار جغرافیایی و حکومتی ایران هم تغییر کردش. بعضی از ایرانی ها در کشور موندن، دینشون رو تغییر ندادن، همون زرتشتی موندن و عده زیادی هم به دین اسلام گرایش پیدا کردن. خاندان یعقوب لیث صفاری یا رادمان جز اون دست از افرادی بودن که به دین اسلام گرایش پیدا کردن و زندگیشون رو ادامه میدادن. منطقهشون منطقه سیستان بود. شغلشون رویگری یا مسگری بودش، که همین صفار از همین جا میاد و خاندان صفار خاندانی بودند که بعد از حمله عرب به شغل مسگری رو آورده بودند. یعقوب 3 برادر داشت، علی، طاهر و عمر. یعقوب وارد سپاه سیستان میشه و در اونجا مشغول به خدمت میشه. اوضاع احوال سیستان و کلن جنوب ایران در دوران خلفای بغداد اصلا شرط جالبی نبود. 200 سالی از حکومت عرب گذشته بود و بدترین اوضاع احوال سیاسی مخصوصا در جنوب ایران مشاهدش بودیم. یعقوب در بین سپاهیان هم یک فرد بسیار قابل احترام بود، خیلی هم جنگنده و رزمنده بودش، خیلی افراد داخل سپاه اون رو دوست داشتن. اوضاع احوال اینجوری بود، در ابتدا فردی به اسم صالح حاکم سیستان بود، آدم درستی هم بودش، ولی خب نتونست حکومت رو حفظ بکنه و فردی به اسم طاهر میاد و حکومت سیستان رو از صالح میگیره. در ادامه فردی به اسم درهم ابن نصر میاد و اون سیستان رو فتح میکنه. اما جالبش اینجا بود که رابطه درهم با یعقوب لیث صفاری رابطه خیلی خوبی بودش و گفتیم یعقوبم در بین سپاهیان سیستان خیلی فرد کاریزماتیکی بودش. سپاه سیستان رو در اختیار یعقوب قرار میده، که حرکت خیلی درستی هم بودش، چون خودش از پس سپاه بر نمی اومد درهم. در ادامه اوضاع احوال سیستان بدتر هم میشه، والی خراسان هم به فکر تصرف سیستان میفته، به سیستان حمله میکنه و درهم رو اسیر میکنه، میفرسته به سمت خلیفه بغداد و در اونجا محاکمه میشه و بعد این مدت دوباره آزاد میشه. در این قسمت سیستان بسیار ناامن شده بود و گروهی به اسم خوارج در سیستان حضور پیدا کرده بودند. یعقوب برای خودش یک ماموریتی تعریف میکنه و میگه باید ما اینجا رو امن کنیم. به مبارزه با خوارج سیستان رو میاره و خیلی هم موفق میشه سیستان رو یک پارچه کنه. گفتیم افرادی که در سپاه بودن تمایلی به درهم نداشتن و درهم هم از پس این مسائل نظامی برنمی اومد، به خاطر همین بسیار سرسپرده خود یعقوب شده بودن و هر کاری براش انجام میدادن. قدرت نظامی یعقوب هم خوب بودش، تونست خوارج رو حسابی درس ادبی بهشون بده و سیستان رو یک پارچه کنه. یعقوب زمانی که تونست سیستان رو یک پارچه کنه به فکر یک پارچگی جنوب ایران افتاد. گفتیم که از سمت خراسان و والی خراسان معمولا ظلمهای زیادی به سیستان می شدش و خود خراسان هم شرایط جالبی نداشت. به فکر خراسان افتاد، گفت میریم اونجا، اونجا رو هم تحت سیطره خودمون قرار میدیم. یه لشکرکشی هم به خراسان میکنه که در مرحله اول شکست میخوره، اما در مرحله دوم موفق میشه و تا سمت هرات و پوشنگ هم پیش میره. وقتی میگیم خراسان، منظورمون خراسان قدیمه، خراسان بزرگ که بخشی از افغانستان و ایران رو کلا در بر میگیره.